بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آخوند ملا صدرا می‌فرمایند مؤید تبدل ابدان اخروی که این ابدان دنیوی تبدل پیدا می کنن به صورت ابدان اخروی، روایاتی است که در اوصاف دو گروه اهل بهشت و اهل جهنم وارد شده. به عنوان نمونه دو تا روایت ذکر میشه در اوصاف اهل بهشت که یکیشو دیروز عرض کردیم و اون این استش که اهل جنت جردون مردون و هم ابناء و سلاسین سنه، که جر جمع اجرد و مرد جمع امرد، یعنی اینها به حسب زیبایی در زیبایی و شادابی مثل یه جوانی که هنوز مو تو صورتش در نیامده است و از نظر کمال عقل هم مثل یه شخص 30 ساله. روایت دیگر این استش که اولین گروهی که وارد بهشت میشن اینها صورتهاشون مثل ماه شب 14 میدرخشه و گروه بعدی که وارد بهشت میشن در نورافشانی مثل نورانی ترین ستاره آسمان میمونن. خب پس معلوم میشه که این بدن دنیوی تبدل پیدا میکنه در آخرت. آخه در دنیا که مثلا شخص بهشتی خمیده قامت شده بود، پیر شده بود، اما اونجا اینجوری میشه؟ یا مثلا در دنیا خب نوری در ظاهر مشاهده نمیشد اما در آخرت اینجوری میشه؟ و یه سری روایاتی رو هم به عنوان نمونه نقل میفرمایند که در وصف اهل جهنمه، مثل این که دندان کافر این به اندازه کوه احده که در مدینه هست، ران شخص کافر به اندازه کوه بیضا که در دمشق هست، در سوریه، در شام. نشیمنگاه شخص کافر که از آتش هم هست به اندازه مسافتی است که یک پیک با اسب تیزرو سه روز طی میکنه. نشیمنگاهش این اندازه است. کلوفتی پوست کافر 42 ذراعه و جای نشستنش در جهنم به اندازه فاصله بین مکه و مدینه است و شخص کافر زبانش رو یه فرسخ یا دو فرسخ روی زمین پهن میکنه و میکشه و مردم پایمالش میکنن، لگدش میکنن، پا روش میذارن، قدم روش میذارن. پس معلوم میشه که بدن دنیوی در آخرت تبدل پیدا میکنه. یوم تبدل الارض غیر الارض. خب این مربوط بود به درس گذشته و تتمه بحث قبلی بود که تمام شد. در این دنیا که نبود که، اگر بناس خب میدونم دیگه، ما اینه که تشییع کردیم، این که زبانش اینقدر نبود، این مثلا کافری که ما دیدیم دیگه، بالاخره مثلا تا دم مرگ این مثلا چقدر زخامت پوستش بود، 42 ذرا. بدن عوض میشه. چی؟ دیگه دیروز توضیح داده شدی که بله تعبیر تبدل درسته، یعنی چی؟ قرآن کریم میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض. مگر بالاتر از کلام و کلام میداریم ما؟ چی؟ آخه زوال نفرمایید. چرا زوال میفرمایید؟ طبق حرکت جوهری ما زوال نداریم، زوال نداریم. آخه زوال اگر گفتید یعنی یه چیز اون یه چیز بود، این یه چیز دیگه است. دیگه دیروز بحث شد دیگه. اگه اینجوری باشه که پس بدن نوزادم زوال پیدا کرد، یعنی بدن از بین رفت، پس دیگه اونو باید تشییعش کنن، ببرن دفنش کنن، بعد واسه یه بدن دیگه متولد شد. این همونه، اینا دیروز بحث شد. بسیار خوب. عیب نداره، میدونه، بله عیب نداره. چرا نه؟ اتفاقا نه، این دیگه کم لطفیست. منتها البته من قبول دارم که واقعا دیروزم یکی از آیون بعد از مباحثه می‌فرمودن، خدمتشون عرض کردم که سابقا میگن هوش افراد رو با نظریه حرکت جوهری میسنجیدن و الان مثلا با نظریه نسبیت انشتین دقیقه، یعنی واقعا اینا از باب الدرس و حرفون و تکرار و الفون خیلی نیاز به تمرکز، دقت، تکرار، توجه داره و انصافا مطالب بدیعی است. اینو فعلا حالا چون خب بالاخره حرکت جوهری خودش یه بحث دامنه داریه، معاد خودش یه بحثی، خب مثلا در حد چند تا سطر بخواد مطلب بیان بشه دیگه بیش از این نمیشه. نه اینجوری نیست. مثلا ایشون برای حالا الان اگه عدد رو من اشتباه نکنم فراموش نکرده باشم، برای همین نظریه که در باب معاد جسمانی دارن 11 تا اصل تمهید میکنن. اینجوری نیست همینجور. منتها خب این دیگه به مناسبت بحث اشاره است اینا. حالا انشالله که مرحوم استاد خداوند درجاتشون عالی است متعالی بفرماید، ایشون دیگه بعضی وقتا میفرمودن که بقیهش هم دیگه با نور نماز شب باید فهمیده بشه و حل بشه. منهای چهارم و شبهه چهارم یا دلیل چهارمی که از طرف تناسخیه در این فصل مطرح میشه، حالا الان باز در جواب این اشکالم باز یه حرفی است که خب اینا بله افرادی که مثلا تدربی ندارن، تعمقی ندارن، یا از اول دچار پیش‌داوری هستن، عمدتاً هم خیلی خلاصه ورودی ندارن، خب اینا متهم میکنن صدر المتعالیون که اینا معاد خواب و خیالی قائلن. حالا امروز هم الان در جواب همین اشکال داریم، منتها اینا واقعاً مطالبی است که خلاصه باید قدرش دانسته بشه و زحماتی است که واقعاً این افتخار تشیع این حکیم شیعی صدر المتعلهین قدس سره واقعا کشیدن و زحماتی است که در پیشبرد معارف کشیدن. اینا اگر واقعا با یه زبانی برای وجدانهای بیدار و تشنه امروز واقعا در تمام دنیا اگر اینها بیان بشه، یه زمینه‌ای باشه، اینا خیلی مشتری داره، خیلی خریدار داره. گاهی باز استاد مرحوم ما تأسف می‌خوردن، می‌فرمودن که این درس ها باید در بهترین زمان و در بهترین مکان ها مثل مسجد اعظم که الان درس های مهم خارج فقه و اصوله باید در انبوه جمعیت باید بیان بشه. اما چه کنیم که ما قدر متاع خودمون رو و کالاهای خودمون رو نمی‌دونیم. ایشون هم در دو تا وقت بدترین وقت، دو تا وقت مرده، یکی ساعت 11 تا 12 که درس خصوصیشون بود تو منزلشون که دیگه وقت چرت و خواب غیلوله و از صبح همه در سال رفتن و خستن و بعضی خمیازه میکشیدن، بعضی هم خب احیانا به طور رسمی خوابشون میبرد، گاهی خورخور هم میکردن. اون ساعت 11 درس خصوصیشون بود و همین 2 ساعت به غروب، این وقت مرده ای هم که الان ما بهشون اقتدا کردیم، یکی هم درس عمومیشون این موقع بود. خب اینا یعنی واقعا میگم خیلی باید روش کار بشه، منتها ما خلاصه متاع خودمون رو ارزشش رو غافل هستیم ازش. حالا هم که اخیرا الحمدلله دیگه اصلا سفره بحث فلسفی به طور رسمی دیگه از حوزه ظاهرا جمع کردن دیگه، مثل که همون نیم بندی هم که بود بدایه و نهایه، اونم دیگه ظاهرا از اینجوری شنیدم، حالا نمیدونم از برنامه های درسی انگار یه مدتی انگار هست شده. دلیل چهارم که تناسخیه دارن که حالا در این فصل مطرح میشه اینه که دنیا و عالم طبیعت، عالم عنصری، این محل آفات و اتفاقات و شرور و گرفتاری ها و بدبختی ها و بیچارگی هاست. دنیا جای ایناست، اینا در دنیاست. علتش هم تضاد و تضاهم و تعارضی است و برخوردی است که برخوردهایی است که در عالم طبیعت و دنیا هست. این تضادها اینجا دیگه دار تضاد و تضاهم و برخورد و ایناست، اینا باعث میشه که اینجا خلاصه جای خوشی نباشه، جای آفت و گرفتاری و بدبختی و بیچارگی باشه. و باز علت هر دو این استش که این عالم طبیعت تاریکخانه جهان هستی است، همونطور که عکاسی ها تاریکخونه دارن، این عالم طبیعت تاریکخونه جهان هستی. دیگه تاریکتر، ظلمانیتر، پایینتر، چنان که گویا در روایات هم هست که انتفی انزل العوالم یا فی ازلم العوالم، اینه که اینجوریست وضع دنیا. خب این دنیا با این وضعش مناسبه که جهنم اشقیا باشه، با این اوضاعی که دنیا داره این تناسب داره که جهنم اشقیا باشه و هست. بله این یه جهنمی هم هست که به قول عوام سیرمونی هم نداره، که هر چه بهش گفته میشه که حلم تلعته، او جواب میده که حلم مزی. بالاخره پذیرشش پایان نداره، نهایت نداره، میپذیره. چون آخه اینا میخوان بگن که احقاب کثیره همینجور هی نفوس از این بدن حیوان، اول که از بدن انسان در میان تعلق میگیرن به بدن حیوان، باز از اون بدن باز به بدن دیگر، و همینطور این خلاصه سیر شدنی نیست، پر شدنی نیست این جهنم، این جهنمی که عالم طبیعت و دنیا باشه. او وقت درکات این جهنم هم که درکات در مقابل درجات، درجات رو به بالاست، درکات مثل پله‌های سرداب رو به پایین، درکات این جهنم هم ابدان حیوانات هم که از این بدن نفس جدا میشه باز به بدن دیگر و همینطور. کلما ارادو، به تعبیر قرآن کریم، کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، که اینا اینجور معنا میکنن که از این بدن قطع تعلق میکنه باز تعلق میگیره به بدن دیگه. قرآن کریم میفرماید که جهنمیان هی اراده میکنه، هر وقت اراده میکنه که خارج بشن باز برگردونده میشن به جهنم. اما سعدا، اینها یه مرگ رو بیشتر نمی چشن، یه مرگی دارن، چنان که قرآن کریم درباره اونها می فرماد ولا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم. لا یذوقون فیها، دیگه در بهشت دیگه مرگی رو نمی چشن مگر همون مرگ اول که از دنیا منتقل شدن به بهشت. سعدا اینا دیگه راحت میشن، اینها همون مرگ اولی رو می چشن که نفوسشون از ابدانشون قطع علاقه میکنه و مفارقت پیدا میکنه، جدا میشه و منتقل میشن به عالم اعلا، اونم به خاطر اخلاق پسندیده و ملکات حمیده‌ای که نفوس اونها پیدا کرده بود. این دلیل چهارمی است که تناسخیه در این فصل از طرف اونها مطرح میشه. صدر المتعلهین قدس سر رو جواب میدن، ایشون میفرماین که جواب این استدلال و این دلیل اینه که اگر عذاب در یه عالمی واقع شد، اونم عذاب شدید، عذاب شدید، چون آخه در روایت داره که یکی دو جای اسفار صدر المتعلین به مناسبت نقل می‌فرمایند که این آتش دنیا به 70 آب، آتش آخرت، آتش جهنم به 70 آب شسته شده و خاموش شده تا به صورت آتش دنیا در آمده. یعنی به مراتب آتش آخرت سوزنده تر از آتش دنیاست، آتش جهنم. ایشون می‌فرمایند جواب این استدلال این است که جواب این شبهه این است که اگر عذاب شدید، عذاب تام در یه نشئه‌ای، در یه عالمی واقع شد و محقق شد، این باعث نمیشه که اون نشئه پایین ترین نشئه باشه و پست ترین نشئه باشه. چرا؟ به خاطر این که اون نشئه‌ای که درش عذاب علیم برای اشقیا و ثواب عظیم، باز پاداش‌ها، نعمت‌های بهشتی هم باز با نعمت‌های دنیوی قابل قیاس نیست، یعنی به همون وزان نعمت‌هاش هم بزرگتره. اون نشئه‌ای که عذاب علیم و ثواب عظیم اولی برای اشقیا، دومی برای سعدا واقع میشه، اون نشئه ادراکی است، یعنی نشئه تجردی. و اون نشئه ادراکی دار آخرت است که ادار الحیوانه، نه دار الحیوان به صورت اضافه، نه ها، به صورت صفت و موصوف، ادار الحیوانه. حیوان حالا یا حیوان، بله آیه نمیخونیم، آیه این است که ان الدار الاخره لهی الحیوان، فعلا حالا عبارت ایشون رو داریم عرض میکنیم. ادار الحیوانه، دار زنده، عالم دنیا دار الحیوانه. یعنی چی؟ یعنی یه عالمیه که زنده هایی درش هستن مثل انسان و حیوان، اما اونجا عد دار الحیوانه. بعد ایشون توضیح میدن همین معنا را که اینجا را عرض کردم، حالا خوب باید دقت کرد و توجه کرد و که درست تلقی بشه و حرف ایشون فهمیده بشه، که مثل خیلی ها که خب حمله میکنن مورد حمله قرار نگیر. ایشون توضیح میدن این که چطور عالم آخرت نشئه ادراکیه، که منظور از عالم آخرت هم در اینجا عالم مثال ها، نه عالم عقل، چطور نشئه ادراکیه و چطور عد دار الحیوانه. ان الدار الاخره لهی الحیوان یعنی چی؟ چجوری میشه که دار زنده است، نشأه زنده است؟ میفرمایند که این سرش اینه و توضیحش اینه که هر ملز و مولمی که در اون عالم وجود پیدا میکنه برای انسان، حالا یک نعمتی باشه که لذت بخش باشه یا یه عذابی باشه که دردآور باشه، هر ملز و مولمی که در اونجا برای انسان وجود پیدا میکنه در محدوده وجود و ادراک خود انسان، اینه که این میشه نشه ادراکیه، اینه که این میشه ادار الحیوان، همش در وجود خود انسان تحقق پیدا میکنه. البته در دنیا هم همینطوره، الان ملذات و مولمات ما در حقیقت اون ملذ بذات و مولم بذاتی است که اون صورت ادراکی ماست، اون صورت خارجی، اون محسوس خارجی، اون ملذ بالعرضه، مولم بالعرضه. اون وقت فرق بعد مرگ با قبل مرگ در اینه که الان یه محسوس خارجی هست که این ملذ بالعرض یا مولم بالعرض خارج از دایره وجود ما و ادراک ماست که یک صورت ادراکی پیدا میکنه در وجود ما، در نفس ما و باعث لذت و علم ما میشه. اما در نشأه آخرت بعد از مرگ هرچه هست در دایره وجود خود ماست. اینجوری نیست که دیگه یه چیزی بیرون از دایره ادراک و وجود ما باشه که اون باعث لذت و آزار ما بشه، هرچه هست در درون ادراک، در محدوده ادراک و وجود خود ماست. مثل این که الان یه شخصی کنار ما خوابیده، خب اینجا که الان بیرون از وجودی هیچی نیست، اما همین آدم داره میبینه تو خوابا، داره میبینه که رفته مثلا جایی با کسی مثلا خوشوبش میکنه، تفریح میکنه، یا مثلا جدال میکنه، نزاع میکنه، کیف میکنه، لذت میبره، یا متعلم میشه، آزار میبینه. چیزی هم که نیست که خارج از وجود این آدمی که اینجا خوابیده، هرچه هست در درون ادراک و وجود خودشه. اما نباید خیال کرد که پس بنابراین داستان بعد از مرگ هم مثل خوابه. نه، بله، این هرچه هست در درون ادراک و وجود خودشه، اما در خیال متصل. این در خیال متصل که ذهن این شخص باشه، اما صحبت بعد از مرگ و در آخرت صحبت خیال منفصل یا عالم خارجی، یعنی همه اینها در خارج وجود پیدا میکنه، یعنی همه اینا میاد به خارج. الان اون چی که این شخص داره در خواب میبینه، اینا بیاد به خارج و جای اون چیزایی رو بگیره که در بیداری داره میبینه، جای اونا رو بگیره. اما هرچه هست در درون وجود خودش هست، در دایره ادراک خودش هست. مرحوم حاجی در تعلیقه میفرمایند که فلویلو منک علیک، عذاب تو از خودتوست و بر علیه خودتو. اینی که گفتن باش تا از خواب بیدارت کنن، در نهاد خود گرفتارت کنن، در وجود خودت. یا این که قرآن کریم می فرماید نار الله الموقده التی تطلع علی الافئده، به دلها سر میکشه آتش، آتش افروخته شده قیامت و جهنم. اینجوری نیست که از بیرون بیاد، نه، اون به دل سر میکشه، یعنی اون داخل در وجود شخص میشه. اینجوری نیست که از خارج و از بیرون بیاد، از داخل اون رو میسوزونه. اینه که ان الدار الاخره لهی الحیوان، هر چه هست ادراکه، ادراکم که در محدوده تجرده، هر چه هست تجرده، هر چه هست حیات، شعور، آگاهی. ان الدار الاخره لهی الحیوان، یعنی بعد ایشون با نقول و ایزن یه فرمایش دیگری هم دارن که حالا باید عبارت رو تطبیق بکنم ببینیم میرسیم اونم عرض بکنیم یا نه. والذی یؤید ما ذکرناه من تبدل الابدان ما ورد فی صفت اهل الجنه، اون چه که مؤید مطلبی است که ذکر کردیم که ابدان دنیوی تبدل میکنن به صورت ابدان اخروی در میان، اون روایاتی است که وارد شده در توصیف اهل بهشت و همچنین اهل جهنم که بعداً میاد. راجع به اهل بهشت حالا به عنوان نمونه دو تا روایت، انهم جرد مرد ابناء و سلاسین سنه، که اجرد و امرد به یه معناست کسی که هنوز شعر و مو بر صورتش نرویده. و ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر، اولین گروهی که داخل میشن در بهش اینها على صوره القمر، صورتاشون مثل صورت ماه میدرخشد از زیبایی، لیلت البد ماه شب 14. ای تو دنیا که اینجوری نبود، خدا رحمت کنه مشحبیب خادم همین مدرسه آدم خیلی متدین یزدی بود و خیلی هم شوخ‌طبع. آخه اینا گاهی قبل از این اساتید ما میفرمودن که مثلا مدرسه فیضیه یک خادمی داشت به نام بلخیر و خیلی آدم خلاصه مهذب وارسته اما در این حال مثلا شوخ، و اینا منطقشون این بوده، اعتقادشون اینه که این طلبه ها بندگان خدا غریبن در اینجا، اینا از شهر و دیار خودشون هجرت کردن آمدن اینجا، اینا مثلا یه جوری مثلا خوشحالشون کرد. بعد طلبه ها بهش یاد داده بودن که این بهش میگفتن طلبه ها از اون بلخیر، مرحوم بلخیر، که بلخیر او خودش جواب میداده بود که جار و مجرور متعلق به آفتابه های این توالت های مدرسه فیضیه که مثلا اون زمان آفتابه بوده. خب این مرحوم مشحبیب که اونجور خوشگلی خدا رحمتش کنه نداشت که حالا یه دفعه بخواد مثلا میگم ماه شب 14 یا یه ستاره درخشنده بخواد بدرخشه. چطور این بدن دنیاویه؟ اینه که ما ندیدیم که. و بعد از اونها ثم الذین یلونهم که اشد کوکب دری فی السماء اضاءتا، بعد از اونها باز گروه دیگری که وارد میشن، ثم الذین یلونهم که بعد از اونها وارد میشن، مانند درخشنده ترین ستاره درخشان آسمان هستن از نظر زیبایی و نورافشانی. و فی صفت اهل النار ان ضرس الکافر یوم القیامه مثل احد، دندان کافر در قیامت مثل کوه احده. این که تو دنیا که تو دهنش جا نمیشه که آخه اینجور دندانی، معلوم میشه که بدن عوض میشه. و فخذوهو مثل البیزا، رانش مثل بیزا، کوه بیزا که در دمشق. و مقعدوهو من النار مسیرت و سلاسن مثل البریده، نشیمنگاهش که از آتش هم هست به اندازه مسافت 3 روزیست که بریده، که پیکی که بر یک اسب تیزرو سواره و 3 روز میتازه به این اندازه است. مرحوم حاجی در حاشیه دارن که این معرب این کلمه و اصلش دمبریده بوده، این اصلش دمبریده است، حیوانات رو دومشون رو میبریدن تا سرعت حرکت پیدا بکنن. بعد این عرض میکنم مخفف شده، دومش حذف شده، همونجور که دوم اون حیوان رو قطع میکنن، اینم به خاطر تخفیف این واژه رو دومش رو حذف کردن، شده برید. بعد چون فتح اخف حرکاته باز اون برید رو کردن برید، نهایتا آخر سرم اطلاق کردن بر راکب بر رسول و پیکی که راکب این اسب هست، که میشه همون پیکی که سوار اسب تیزرو هست، رهبر راحل قدس سر رو در تقریرات اسفارشون اونجا داشتن که این ربزه، ایشون ظاهرا ربزه خونده بودن که همون مسیر، یعنی این مسیرت و سلاس مثل ربزه، ربزه همون قریه‌ایه که نزدیک مدینه است، همونی که تبعیدگاه ابوذرم بود، یعنی مسافت بین مدینه و ربزه سه برابرش. این مقعد کافر، این نشیمنگاش این اندازه است. و فی روایتن، نه ما اینجا دیگه ربزه روش رو خط کشیدیم، یا بریده یا ربزه دیگه، مثل بریده ربزه چه معنا داره؟ یعنی چی؟ نه دیگه، یکیش این ما خط کشیدیم، منتها ایشون اونجا ربزه داشتن، وف یعنی ربزه رو معنا فرموده بودن. وفی روایت ان غلظ جلد الکافر اسنان و اربعون ذراعا، زخامت پوست کافر 42 ذراع. و فی روایت ان و ان مجلسه فی جهنم ما بین مکه و المدینه، او جای نشستنش در جهنم اندازه فاصله بین مکه و مدینه که با ماشین 3-4 ساعت راه. و فی روایت اخرى ان الکافر یسحب لسانه الفرسخ و الفرسخین یتوتاه الناس، کافر میکشد، پهن میکنه، میکشه زبانش رو یه فرسخ و دو فرسخ، که در صحرای محشر در قیامت که یتوتاه الناس قدم میگذارن مردم روش، لگدش میکنن، الا غیر ذالک من اوصاف الفریقین فی الاخره، و سایر روایاتی که در وصف هر دو گروه بهشتیان و جهنمیان در آخرت هست. و منها، که این منهای چهارمه، ان العالم الذی فیه الافات و الاهات و العقوبات و الشرور و الالام هو هذا العالم العنصری، عالمی که خلاصه درش آفات هست، آهاتم به معنای همون آفاته، درش آفات هست، شرور هست، آلام هست، همین عالم عنصری و عالم طبیعته. علتشم لما فیه من التزاد و التفاسد و التزاهم و الامور الاتفاقیت و القسریت، به خاطر تزادی که در این عالمه، تفاسد، جنگ ها، نزاع ها، تزاهم، مزاحمت ها، اتفاقات، برخورده ها، یه ماشین از اون ور میاد، یه آدم از اون ور، یکی از اون ور میخورن به هم، و قصر که خلاصه یکی رو مجبور میکنه به چیزی که دلش نمیخواد، اینها دونه، به خاطر اینهاست که عالم طبیعت جای شرور و آفاته. دون غیره من العوالم، یعنی عالمی که درش آفاته عالم عنصری است به خاطر تضادی که درش است، دون غیره من العوالم، نه سایر عوالم. و سر اینم که بالاخره اینجا درش تضاد و آفت هست، لانه اکسفها و اکدرها و ازلمها، چون عالم طبیعت زخیمترین عالم، خشنترین عالم، و عرض می کنم که تیره ترین عالم و تاریک ترین عالم. فیم بقی ان یکون هذا العالم جهنم الاشقیاء والکفار والاشرار، پس همینجا عرض می کنم که به درد همون جهنم اشقیاء می خوره، این مصرفش همین. البته خب منطق روایاتی نیست، این دلیل همینجا بالاخره جاییست که اولیاء خدا سود میکنن، بله اینجوری نیست، به خب اولیه کسی رفته بوده مکه از گرما خیلی اذیت شده بود، چطور بود اونجا، این هم از دهنش در رفته بود و جهنم در ری بود خلاصه. این دنیا به درد همین میخوره که جهنم اشقیا باشه. و جهیم هم هی نار و طبیعه التي قیل لها هل امتلأت فتقول هل من مزید. این دوزخش هم و جهیم هم و جهیم اشقیا یعنی دوزخشون و جهنمشون همین طبیعت خلاصه آتش پاره که یه پاره آتش هست، پارچه آتش که جای گرفتاری است که بسوزن افراد. التی قیل لها اون آتشی که آتش جهنمی که بهش گفته میشه هل امتلأت دیگه بس پر شدی فتقول هل من مزید، میگه نبازم میخوام. همینجوری خلاصه این از این بدن با در بیاد بره به اون بدن و همینطور. و درکات و هاهی ابدان الحیوانات، درکات این جهیم که همین نار طبیعت باشه این ابدان حیوانات التي كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، ابدان حیواناتی که هر وقت بخوان این اشقیا خارج بشن ازش باز به یه بدن حیوان دیگه باز برگردونده میشن بهش. چرا لتراکم جهالاتهم و رداعت اخلاقه، به خاطری که اینها خلاصه ظلماتون بعضا فوق بعض، این جهالات اینا اعتقادات فاسد اینا انباشته در اینهاست و به خاطر پستی اخلاقشون. به خلاف سعداء الذین قال الله فیهم لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى و وقاهم عذاب الجحیم، به خلاف اهل سعادت که خداوند درباره اونها فرموده که نمیچشن در بهش مرگ را مگر همون مرگی که در دنیا براشون اتفاق افتاد و خداوند اینها را نگه داشته از عذاب دوزخ. چرا و ذالک لاستحالت انتقال نفوسهم الی الحیوانات المعذبه التي هی ابواب الجحیم، اینه که اینا یه مرگ و بیشتر نمیچشن به خاطری که در مورد اینها دیگه معنا نداره و محاله که هی نفوسشون منتقل بشه به حیواناتی که عذاب بکشن، اون حیواناتی که ابواب جهیمن و درهای جهنم هستن. ولکل باب منهم جزء مقسوم، این آیه قرآن نیست، حالا نمیدونم چنین آیه ای هم داریم یا نه. ولکل باب منهم داریم که قبلا هم برای جهنم، حالا در مورد نمیدونم بهشت هم چی آیه هست، اما اینجا حالا معناش اینه ولکل باب منهم جزء مقسوم، یعنی برای هر بابی از بهشتیان از سعدا یه جزء مخصومی است، یعنی یه اخلاق مخصوصی است که اخلاق حمیده باشه. و ذالک لغلبت الاخلاق المرضیه و الهیئات المحموده لها، این ذالک هم یعنی این که برای هر بابی از سعدا و بهشتیان یه جزء مخصومی است، میخواد جزء مخصوم رو معنا کنه. یا وذالک این که چرا برای هر بابی از بهشتیان جزء مقسومی است، وذالک به خاطر غلبه اخلاق پسندیده و هیئات محموده اون اخلاق. و اذا لم تنتقل نفوسهم الى الابدان الانصریه الكائنه الفاسده، وقتی نفوس اینها به ابدان انصری که متحقق میشن و از بین میرن کائن و فاسدن منتقل نشد، فلا یذوقون الا الموت الاولى التي هي مفارقتهم عن الابدان الانسانیه، پس اینا جز همون مرگ اول رو که مفارقتشون از بدنهای انسانی باشه نمیچشن. ول جواب ان اختصاص التعذیب التام ول عقاب الشدید فی نشأتن لا یستلزم و کونها اخصن نشعات، تصحیح شده. جواب این استش که اختصاص عذاب تام و عقاب شدید در نشعهی در عالمی باعث نمیشه که اون عالم پسترین نشعه باشه دیگه، بدتر از اون عالم نباشه. نه، ممکنه در نشعه تجرد، همون نشعه مثال، نه این که ممکنه واقعه، در اونجا شدیدترین عذابها، چنان که شدیدترین ثوابها در اونجا تحقق پیدا میکنه. چرا؟ فإن النشأة التي يقع فيها العذاب العليم للأشقياء والثواب العظيم للسعداء نشأة إدراكية هي أصفى وألطف من هذه النشأة الكثيفة. به خاطری که نشئه‌ای که همون نشئه مثال باشه عالم آخرت که واقع میشه، درش دردناکترین عذابها برای اشقیا و بالاترین ثوابها برای سعدا، اون نشئه ادراکی است، نشئه ادراکیه که اصفا و الطف، یعنی مجرده، اصفا و الطف، صافتر و لطیفتر از این نشئه کثیف، کثافت به معنای زخامت، از این نشئه زخیم و خشن که نشئه ماده باشه، یعنی مجرده. و هی دار الاخره التی هی دار الحیوانو، که باز تصحیح شده به صورت صفت و موصوف، و اون نشئه عالم آخرته که داریست که اون دار زنده است، اون دار سراسر شعور آگاهیه. چرا؟ چون در محدوده ادراک شخص و آگاهی و شعور شخص هرچه هست واقع میشه، که البته اونها هم باز تجسم همون اعمال و ملکات خودش هست، تجسم همون اعمال و ملکات خودش هست. و ذالکه، ذالکه یعنی توضیح این که خلاصه نشئه‌ای که دردناکترین عذاب و بالاترین ثواب درش واقع میشه نشئه ادراکی است که دار آخرته، که داری است که زنده است. توضیحش اینه: و ذالکه لان الملز والموزیه فی الحقیقه لیسا من الامور الخارجه عن الصور الادراکیه الحاضره عند النفس الواصله الیها. به خاطر که اون چی که لذت بخشه و اون چی که اذیت کننده و آزار دهنده است، در واقع هر دو، این هر دو نیستن از اموری که بیرون از شخص و صورت ادراکی شخص و نفس شخص و محدوده شخص و محدوده شخص، محدوده وجودش وجود پیدا بکنه. نه، هرچه هست در خودشه. مرحوم حاجی در آخرای منظومه حکمت و بحث معاد، آخر معاد می‌فرمایند که و جنتون ارض و هل ارض و سما لواس القلب ولا تصادما. این وجود وسعت پیدا می‌کنه، وجود مؤمن، اینی که مثلا خانه، حالا در بحث معاد این روایات زیاده که ایشون نقل فرمودن، حالا شب نظیر این روایت، خصوص این رو عرض نمی کنم، روایتی که مثلا خانه‌ای در بهش به کمترین اهل بهش و پایینترین اهل بهش خانه‌ای میدن که میتونه اولین و آخرین رو مهمانی کنه، دعوت کنه، دعوت کنه به مهمانی. اینجور اینا عرض میکنم که خودش قرآن کریم میفرماد که یفجرونها تفجیرا، این وجود خودش عرض میکنم چشم جوشانه، یعنی چشمه رو جوشان میکنه، چشم جوشاننده است. یفجرونها تفجیرا، نه ای که از بیرون برین بیل و کلنگ بیارین، نمیدونم ابزار و ادوات و آلات بیارید که حالا میخوایم مثلا یه چشمه ای رو مثلا جاری بکنی، یه چشمه ای رو به آب بیاریم. نه، ایو فجرون ها تفجیر رو، ای در همه وجود خودش، این همه وجود خودش بدون چیزی از خارج، دیگه احتیاجی به بیرون از وجود خودش نیست و هرچه هست و کیف هم میکنه اونجا، مثل خواب. الان شخص بیرون از او هیچی نیست، اینجا خوابیده اما داره خواب میبینه، رفته توی باقی، عرض میکنم نهرها جاریست، نمیدونم تختها گذاشته شده، متکاها گذاشتن اونجا، داره کیف میکنه. البته حالا این ضعیفه چون در خیال متصله، اما اون بالاتر از این بیداریه، چون در خیال منفصله، در یک عالم خارجی است که به مراتب قوی تر از این عالم، از بیداری این عالم طبیعت تا چه برسه به خوابش. گرچه بعضی از خوابهایی هم که در همینجا انسان میبینه به قدری فرح بخشه که نظیر اون فرح رو در بیداری تجربه نکرده، و بعضی در مقابل بعضی از خوابها به قدری آزار دهنده هست که باز نظیر اون رو انسان در بیداری تجربه نکرده. بعضی خوابها هست وحشتناک که طرف رو اگر بیدار نکنن سکته میکنه، اصلا تمام میکنه در خواب. اینجوریست. اینا همه خلاصه به تعبیر مرحوم حاجی، فالویل من که علیک، خلاصه این ویل عذاب، عذاب از خودته و بر علیه خودته. خلاصه از خود آدم میجوشه و بر علیه خود آدم، از خود آدم نشأت میگیره و بر علیه خود آدم هم کارساز میشه. چه حسابیست حالا، چه حسابیست؟ یعنی واقعا حالا ایشون در نقول و ایزن بحث از بیهوشی که ما داریم در عالم طبیعت، اما واقعا اگر انسان بفهمه کجا میخواد بره، چه خبره، عرض میکنم چه حساب کتابی هست، یعنی واقعا نمیدونم آدم میتونه همینجور بی خیال هر کار دلش خواست بکنه، همینجور بی غم، مثلی که ماها الان همینجوری داریم بالاخره دوچار روزمرگی هستیم و داریم زندگی خودمونو میکنیم، آدم واقعا میتونه اینجوری باشه؟ خدا رحمت کنه. بعضی از رؤیاها اینا رؤیاهای صادقه است. مرحوم آقای ربانی عارف هاشم محمد رضا چند روز پیش عرض میکنم که سالگرد رحلت ایشون بود، یکی از همشهریامون، همشهری مشترک بین حقیر و مرحوم آقای ربانی، آقای رضا رفیع، آقای جلال رفیع که اخوی این آقا رضای رفیعه که برنامه اجرا میکنه مجری هست، آقا جلال رفیع که از زندان رفته های زمان طاغوت هست و یه کتابی اون زمان قطعاً بود، ممنوع بود، نوشته بود به نام ارتجاع مدر، قلم خیلی خوبی داره، خیلی تناز هست. ایشون یک سرمقاله در روزنامه اطلاعات خیلی مفصل، یه صفحه بزرگ راجع به زندگی مرحوم ربانی نوشته بود، چند روز پیش بود. بله، یه وقتی ایشون هنوز زنده بود، ایشون خیلی صدای خوشی داشت، خیلی صدای خوشی داشت که مرحوم الهی قمشه‌ای اشعار خودشون رو که می سرودن بعد می فرمودن به بعد از درس شرع اشاراتشون که شبها بعد از نماز مغرب و عشا منزلشون بوده و حضرات آیات آیت الله جوادی آملی، حسنزاده آملی و این آقای ربانی چند نفری، 7-8 نفری شرکت میکردن، بعد ایشون اشعارش رو به آقای ربانی میفرموده که با اون صدای خوشش بخونه و خیلی خوش میخوند، خوش آواز بود و باحال، و معتقدم بود که این اشعار مرحوم الهی قمشه‌ای اینا خوندنش، همه اشعارش خوندنش کار هر کسی نیست. ایشون وارد بود به دستگاه ها که مثلا هر شعرش رو در چه دستگاهی باید خون. ایشون هنوز زنده بود، ما هم خب طلبه بهتری بودیم از الان، خیلی بهتر بودیم. ما آخه نمیدونم ما طلبه ها چرا سیر نزولی داریم. اول که میام یعنی واقعا امامزاده ای، خلاصه کم کم دیگه نمیدونیم پوسکلوف میشیم تا اون 42 زرا، خلاصه آره. بله خواب دیدم، نمیدونم شاید تو همین حجره مرسی فیضیه بود اون زمان که ساکن حجره بودیم، مجلسی بود، مجلس خیلی بزرگی و همین آقای ربانی بر منبر بود و این جمله رو با همون آواز خوشش تکرار میکرد که هنوز از خاطره و ذهن من نمیره و هی میگفت که وای قیامت، و تمام این مجلس یک پارچه عشق و آه و ناله و افغان بود، یه حالت عجیب، وضع عجیبی. توی بعضی از این مجلات هم نوشتن که مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه، حاج آقا، حاج آقا یاسر هم که خب افتخار میدن، تشریف میارن، عرض میکنه خدا رحمت کنه ابوی حضرت عالی رو، ایشون ظاهرا بعد از رحلت امام خدمت حضرت آیت الله عظمی وحید استاد ما که ما یه 10-15 سالی از درس ایشون استفاده کرد، ایشون رفته بودن اونجا خدمت آیت الله وحید. آیت الله وحید سوال فرموده بودن که آیا از مثلا امام خوابی چیزی هم بعد از رحلت ایشون دیدین؟ ظاهرا حالا اینجور نوشتن که ایشون فرمودن آره یه بار، و اون این که خلاصه ایشون فرموده بودن خلاصه اینجا حساب کتاب خیلی سخته، حتی تکان دادن دست که آخه ایشون وقتی مثلا میرفتن افراد خدمتشون دستشون رو تکان، یعنی تا این خلاصه این یه صحنه عجیبی است. میگم حالا ماها بالاخره خب الحمدلله راحتی، چون خب نمیدونم، ما دیگه نمیتونیم بگیم که نمیدونیم، ما نمیتونیم بگیم جاهل، ما برای مردم منبر میریم، ما برای مردم وعظ میکنیم، ما یعنی واقعا بگیم نمیتونیم نمیدونیم؟ حالا خیلی ها نمیدونن. بله اینام دیگه حالا ما رفتیم یه خورده به حاشیه. و ذالکه بله نیست از امور خارج از صور ادراکیهی که حاضر است نزد نفس و میرسه به نفس. فکل مول من او ملزن لنا، اینجا هم همینطوره الان، منتها اینجا یه محسوس بالعرض خارجی هست که صورت ادراکیش میاد به ذهن ما ملز و مول، اما اونجا دیگه نه، خبری نیست، هرچه هست در خود ادراک خود شخص. فکل مول من او ملزن لنا لیس من المحسوسات الخارجه، از محسوسات خارج از وجود ما نیست. ولا یمکن ادراکه به هاز الحس ظاهری دنیوی، یه چیزی خارج از وجود نیست که ادراک بشه با حس ظاهری دنیوی، نه ادراکش با این حواس ظاهره ممکن نیست، بل بالحواس الباطنه الاخرویه، بلکه اونو دیگه باید با حواسی که در باطن، در باطن انسان، در نفس و اخرویس، اونا دیگه مال باطن و آخرته، با اونا باید ادراک بشه. و تلک الحواس هی التی بها یسمع و یبصر و یذوق و یشم و یلمس ما لا وجود له، این حواس اوناییست که به واسطه اونا یسمع میشنود، میبیند، میچشد، میبوید، لمس میکنه. حالا یک کسی بیاد همین جای اسفار رو به عنوان مثلا حمله به صدر المتعلم، ببین چی میگه، مالا وجود له، چیزی که وجود نداره، ببین اصلا منکر ما آدم، مالا وجود له در غیر نشأه ادراک، در غیر محدوده وجود شخص، نه ای که اصلا هیچی نیست. و صلی الله علیه.